أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع أنوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجاد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عرض تبریک و تهنیت ایام به محضر مولامون حضرت علی ابن مصر رضا علیه آلاف و تیت و سنا عنایت ها هدایت ها تربیت های ویژه رضوی شامل حال قلوب یکایک ما و تمام مشتاقان و دلدادگان حضرت علی ابن مصر رضا در اقصا نقاط جهان بشه صلوات دوم رو یک بارش رضوی عنایت بفرم برای تعجیل در فرج آجانمون امام زمان ارواح نافدا سلامتی وجود مطهرشون انشالله ادعیه زاکیه حضرت بدرقه راه تمام مشتاقان و دلدادگانشون به ویژه زائران حضرت علی ابن مصر رضا علیه آلاف و تیت و سنا بشه با دعا و استغفار سحرگاهی حضرت ما هم لایق یاری و یاوری حضرت بشیم صلوات بعدی رو مهدوی عنایت بفرم در میان آیات قرآن آیاتی که معروف به آیات المهدی است در میان این آیات آیاتی به بیان ویژگی های انصار المهدی و خصوصیات اخلاقی، اعتقادی و رفتاری اصحاب المهدی میپردازه که بسیار جای تأمل داره مخصوصا در آستانه ولادت شکوهمند مولامون امام زمانمون ارواح نافدا که ما خودمون رو با این ملاک‌ها و ویژگی‌های قرآنی بسنجیم ببینیم چقدر فاصله داریم و راهکارهای عملی رسیدن به این ویژگی‌ها رو تا در شمار اصحاب المهدی و انصار المهدی توفیق نقش‌آفرینی در برپایی دولت کریمه مهدوی داشته باشیم بسیار جایگاه پیدا می‌کنه و بسیار ضروری است برای جامعه دینی ما برای محبان و دوستداران و شیعیان امام زمان که سودای یاری و یاوری حضرت رو دارن تمناشون اینه که در شمار بهترین یاران و یاوران مورد پسند حضرت واقع بشن در میان این آیات آیه 54 سوره مائده رو پرداختیم که به 5 ویژگی بنیادین اصحاب المهدی یاران ویژه و برگزیده و امتحان پس داده امام زمان روحی فدا اشاره داده و اشاره کردیم که مصداق اولیه و تام و تمام این آیه رو جناب سلمان معرفی کرد پیامبر مکرم اسلام دست بر دوش سلمان گذاشتن فرمودن هازا و زبو این مرد و همتباران او که نقش‌آفرینان در رکاب امام زمانشون خواهند بود اونهایی که همچون سلمان ویژگی‌های اخلاقی خدایی رو در خودشون پیاده بکنن این 5 ویژگی رو به منصه ظهور برسانن اینها مصادیق آیه هستن و آیه در شأن اونهاست اینه که ما به یک دوره سلمان شناسی نیاز داریم تأکید کردیم آغاز کردیم در 2 جلسه گذشته به مراتبی از مقامات سلمان به عنوان طلایه‌دار یاری امام زمان ارواح نافدا چون که در شمار اهل رجعت هست در شمار فرماندهان ارشد امام زمان روحی فدا فرماندهی او تضمین شده اینی که ما میتوانیم در بررسی سیره علمی و عملی سلمان چهره یکی از فرماندهان ارشد و تأثیرگذار امام زمان روحی فدا رو ببینیم علاوه بر این که در روایات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام بر الگوسازی و اسوه پردازی از سیره سلمان، از اخلاق سلمان، از مدیریت جهادی سلمان فراوان تأکید شده، پیامبر مکرم اسلام دستور می‌دادن به امت اسلام که حتی جمال سلمان و چهره نورانی سلمان رو بنگرید، جمال او، تماشای جمال او برای شما عبادت محسوب میشه. از همین جا معلوم میشه که سلمان به مقام ولی اللهی رسیده، ولی خدا شده، که حتی نگاه به چهره او عبادته. یک عالم عارف حکیمی که پیامبر او رو افضل من لقمان الحکیم معرفی کرد، با فضیلت سر از لقمان حکیم برای امت اسلام، این شخصیت. پس سیره او رو بر اساس این پنج ویژگی 54 سوره مائده مورد بررسی قرار میدین که چگونه سلمان توانست این پنج ویژگی رو به منصه ظهور برسانه. اولین ویژگی، یحبهم و یحبونه، خداوند دوستدار اونها شده و اونها هم دوستدار خدا هستن. یک بارقه عشق الهی در جان اونها بالا گرفته و تمام کارهای اونها بر اساس عشق الهی است. سلوک رحمانیشون عاشقانه است، محبانه است، حکیمانه و آگاهانه و عارفانه هست. تلفیق معرفت با عشق و محبت یه معجونی در وجود اونها ایجاد میکنه که خداوند تبارک و تعالی ذات بیکران الهی به ستایش اونها میپردازه، مقام یحبهم و یحبونه رو برای اونها ثابت میکنه. یحبهم، خداوند دوستدار اونها شده، خاطرخواه اونها شده، عاشق اونها شده. جلوه های عجیب و شگفتی از دوستداری خداوند نسبت به حضرت سلمان دیده میشه. روایت داریم از امامان معصوم علیهم السلام که هرگاه جبرائیل نازل میشد بر پیامبر، در دفعات متعدد و مکرری از جانب خداوند سلام ویژه حضرت رحمان رو به سلمان ابلاغ میکرد، به پیامبر دستور میداد که سلام ویژه خداوندی رو به سلمان ابلاغ بفرماید. اون سلامی که اهل بهش در ورودی بهش، به محض ورود به بهش از جانب خداوند رحمان دریافت میکنن، سلامون علیکم به ما صبرتم، سلام بر شما به واسطه اون صبری که بر بندگی خداوند رحمان نشان دادید، جناب سلمان در همین دنیا دریافت میکرده. حتی در روایات داره که ملائکه بزرگ الهی و برگزیده الهی توفیق شرفیابی به محضر سلمان رو پیدا میکردن و جناب سلمان با اونها هم گفتگو میشد. محدث، کسی که از جانب ملائکه الهی با ملائکه الهی هم گفتگو میشد، هم حدیث میشد، مقام بسیار بالایی است. نشون میده که اصحاب المهدی در این سلوک رحمانی خودشون به این مصداق این آیه میشن که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه، کسانی که میگن خدای ما الله و در این راه استقامت نشون میدن، استقامت ایمانی، ما ملائک رو بر اونها نازل میکنیم. پس معلوم فرماندهان ارشد امام زمان روحی فدا به این مقام رسیدن که ملائک اونها رو امداد میکنن، ملائک بر اونها نازل میشن، حکمت و علوم و اسرار ویژه خداوندی رو در اختیار اونها میگذارند. در روایت دیگری داره که پیامبر مأموریت پیدا کرد از جانب جبرائیل، از جانب خداوند رحمان به واسطه جبرائیل که سلمان رو دوست بداره. حدیث پیامبر رحمت حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان الله تعالی امرنی به حب اربعه و اخبرنی انه یحبهم، خداوند متعال مرا مأمور کرد به عشق ورزی و دوست داشتن نسبت به چهار شخصیت و مرا مطلع کرد که خداوند اونها رو دوست می داره. یحبهم، خداوند دوستشون میداره. علی علیه الصلاه و السلام و منهم ابوذر و مقداد و سلمان، در صدرشون مولامون امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، و در شمار اونها مقداد و ابوذر و سلمان. مقام بسیار بالایی است. پیامبر مأموریت پیدا میکنه که اینها رو دوست بداره، چرا که خدا اونها رو دوست میداره. پیامبر من حسیت عشق میورزم، دوستشون میدارم، خاطرخواهشونم، تو هم محبشون باش و دوستارش و بهشون عشق ببر. این همون مقام ترسیم، مقام یحبهم، که در شأن اصحاب المهدی، یاران برگزیده امام عصر روحی فدا، در آخر الزمان وارد شده. خداوند دوستداران سلمان رو دوست می‌دارد و دشمنان او رو دشمن می‌دارد. این روایتی است از امام صادق علیه السلام. کسی به جایی برسه، نه آن که خداوند او رو دوست می‌داره، نه این که او خدا رو دوست می‌داره، انقدر در عشق و محبت الهی ذوب شده، با خدا یکی شده، به مقام ولی اللهی رسیده که دوستداران سلمان رو خدا دوست می‌داره و دشمنان او رو دشمن می‌داره. یه ملاک و معیار میشه. الان که عزیزان، خواهران و برادران با اشتیاق و آتش به مقام سلمان، این صحابی برگزیده پیامبر مکرم اسلام، گوش میدن، گوش جان میسپارن و دوست میدارن کسی رو که خدا و پیامبر خدا او رو دوست میداشته و بر دوستی او تاکید میکرده، همین ملاکی میشه که خداوند ما رو دوست میداره. کسی که ولی خدا رو عشق میورزه و دوست میداره، خداوند هم دوستدار او میشه. از حواریون برگزیده حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، نام برده شده در میان صحابیان پیامبر. حدیث شگفتی می‌فرماید جناب سلمان در میان صحابیان پیامبر. وقتی میگیم صحابیان، تکلیف مولامون امیرالمؤمنین جداست، مقام و شأن او بالاتر از صحابیان است. او وصی رسول الله است، او خلیفه و جانشین و امام برحق بعد از رسول الله. ما در شماره صحابیان خیلی مافوق تمام صحابیان میدونیم. این که میفرماید سلمان در میان صحابیان پیامبر همانند جبرائیل است در میان فرشتگان، که یعنی بالاترین مقام رو، مقام ایمانی رو در میان صحابیان پیامبر داره. یعنی بعد از مولامون امیرالمؤمنین علیها آلاف الطیبه و الثنا، کسی که گوی سبقت رو در مراتب ایمان و عرفان ربوده، حضرت سلمان صلوات الله و سلامه علیه هست. جبرائیل از جانب خدای متعال به پیامبر امر میکرد که به سلمان سلام ویژه برسانه، سلمان رو دوست بداره، امر به دوستی و محبت و عشق ورزی به سلمان بکنه دیگر صحابیان رو. هم کلامی ملائکه الهی با او نشان مقام محدث بودن اوست. بهشت رو پیامبر مشتاق سلمان معرفی کرد. فرمودن در حالی که اهل ایمان همه مشتاق بهشتند، اما بهشت مشتاق چند نفره. مشتاقانه بهشتیان، بهشت، بهشتیان، همسران بهشتی اشتیاق دارن، آتش دارن به حضور چند نفر در بهشت. حضرت فرمودن ان الجنه تشتاق الى فلافه علی و عمار و سلمان. بهشت مشتاق است به حضور مولامون امیرالمؤمنین علیها آلاف الطیبه و الثنا و دو بازوی توانمند ولایت و امامت او، جناب عمار و جناب سلمان. حالا جالبه که جناب عمار ولایت بخشی میشه از جانب مولامون امیرالمؤمنین برای حکومت بر کوفه، و جناب سلمان ولایت بخشی میشه از جانب مولامون امیرالمؤمنین برای ولایت بر مدائن، پایتخت ایران ساسانی، که اشاراتی رو خواهیم داشت. در شمار رفقا و نجبا برای پیامبر، پیامبر فرمود خداوند تبارک و تعالی برای هر کدام از پیامبران خودش رفیقانی سراسر نجابت، سراسر صمیمیت و رفاقت رو انتخاب میکنه. از جمله کسانی که در مقام رفقا و نجبا برای من پیامبر خاتم و اشرف مخلوقات عالم خداوند برگزیده، یکی جناب سلمانه. این مقام یحبهم و یحبونه که اگر کسی بخواد به این مقام برسه، پیامبر راه رو نشان داده، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. راه کلی رسیدن به مقام یحبهم و یحبونه، پیامبر میفرماد کسی که به خدا عشق میورزه و کسی که میخواد به مقام عشق و عاشقی پروردگارش برسه، تبعیت محض و پیروی محض از پیامبر و آل پیامبر داشته باشه، خداوند او رو دوست میداره، خداوند به او عشق میورزه، به مقام یحبهم و یحبونه میرسه. ما راه چاره‌ای جز تبعیت محض، تسلیم محض و اطاعت محض از پیامبر و آل پیامبر نداریم. اگه به میزانی که در پیروی از آرمانهای الهی و رحمانی، دستورات پیامبر و آل پیامبر، به میزانی که کم میگذاریم، تحت ولایت شیطان قرار میگیریم. مهار وجود ما و زندگی ما در دست شیطان قرار میگیره. دو خط در میاد، در دو بزرگ راه و دو خط عظیم هست در مقابل و فراروی بشر، یکی راه خداوند رحمانه، یکی راه شیطانه. راه خداوند رحمان دست در دست پیامبران الهی و امامان معصوم تحقق پیدا میکنه. اگر دست ما در دست پیامبران و امامان نباشه، قطعا از صراط مستقیم دچار لغزش و ریزش میشیم. دست ما در دست شیاطین، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، قرار خواهد گرفت. اینه که میفرماید ان کنتم تحبون الله، اگر طالب مقام دوستی و عشق ورزی به خداوند رحمان هستید، فتبعونی، تبعیت محض، اطاعت محض از آستان پیامبر، از آستان قرآن و عترت، یحببکم الله، تا خداوند خریدار شما بشه، خداوند خاطرخواهتون بشه، خداوند دوستارتون بشه. جناب سلمان از راه تبعیت محض و اطاعت پذیری و ولایت پذیری محض به این مقام شگفت رسیده. ویژگی دوم، ازلتن علی المؤمنین، خاکسار، فروتن، بی تکبر در مقابل اهل ایمان. مؤمنین، هر جا که سخن از مؤمنین است، هر جا که سخن از متقین است، هر جا که سخن از فائزین است، در قرآن در صدرش مصداق اصلی و تام و تمامش خود پیامبر و آل پیامبر و 14 نور پاک و معصوم هستند. ازلتن علی المؤمنین، بی تکبری در مقابل مؤمنان، اولین شاخش و بالاترین مصداقش تواضع و خشوع و فروتنی و بی تکبری در مقابل پیامبر و آل پیامبره. منم زدن نداریم در این آستان. کسی بیاد انا رجل بزنه، بخواد خودش رو ببینه، برای خودش شأنیتی در این آستان قائل باشه، نه. این مقام خاکساری و نهایت فروتنی و تواضع و بی تکبری در مقابل پیامبر و آل پیامبر رو جناب سلمان به منصه ظهور رسونده، یک اسوه تام و تمام و تمام عیاره. در این عرصه ما میبینیم که سلمان نشسته، صحابیان دیگر پیامبر هم که در جنگ ها و غزوه ها حماسه آفرینی کردن، رشادت هایی از خودشون نشون دادن، نشستن. هر کسی داره به افتخارات خودش مباهات میکنه. کسی داره میگه که من کسی هستم که در فلان جنگ فلان کافر و مشرک رو به درک واصل کردم، چیکار کردم، حماسه سازی هایی داشتم، افتخاراتی داشتم. هر کسی داره افتخارات شخص خودش رو بیان میکنه. سلمان ساکت در گوشه ای نشسته، داره به سخن صحابیان دیگه گوش میده. همه افتخارات خودشون رو بیان کردن، مباهات کردن به گذشته خودشون و گذشته درخشانشون. دیدن سلمان ساکت نشسته، اصرار در اصرار و پافشاری که سلمان تو هم چند کلمه ای بگو، از افتخارات خودت بیان کن، افتخاراتی که در اسلام آفریدی. اشاره کردیم دیروز در دو مرحله پیامبر فرماندهی کل قوای سپاه اسلام رو به سلمان سپرد، در جنگ از احزاب و در غزوه بن المصطلق، که اتفاقا با درایت و ابتکار سلمان، یکی در جنگ احزاب واژه کنده رو وارد ادبیات عرب کرد که شد خندق در غزوه بن المصطلق، واژه منجنیک رو که شد منجنیق. اتفاقا این دو ابتکار سلمان و ایده پردازی سلمان باعث پیروزی سپاه اسلام شد. افتخارات او کم نبوده، حتی برای در زمان خلیفه دوم که ایران ساسانی فتح شد، فرماندهی کل قوای سپاه اسلام به سلمان سپرده شد. سلمان رخصت گرفت از مولامون امیرالمؤمنین که فرماندهی سپاه اسلام رو بپذیرم. حضرت به او ولایت بخشی کردن، رخصت دادن. جناب سلمان با دستور و امر ولایی امیرالمؤمنین فرماندهی کل قوای سپاه اسلام رو به عهده داشت. افتخارات او کم نبوده، اما ساکت نشسته. اصرار کردن از افتخارات خودت بگو، بی تکبری و تواضع و فروتنی رو در مقابل پیامبر ببین. صدا زد چه افتخاری؟ هرچه افتخار هست از خدا و رسول خداست. من برده‌ای بودم که با کرامت و عنایت ویژه پیامبر آزاد شدم. من برده هواهای نفسانی و لذتهای شیطانی بودم که با نور هدایت و تربیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هدایت شدم. هرچه هست شاهکار اوست و ما در این میانه هیچ کاره ایم. دیدن سلمان هی خودشو داره میشکنه، فقط پیامبر رو داره نشون میده. میگه هرچه عظمت هست، هرچه شکوه هست، هرچه افتخار هست، این همه آوازه ها از شه بود. چرا منیت، چرا خودیت کسی در مقابل پیامبر شأنیتی نداره؟ زبان حال و قال سلمان همون کلام مولامون امیر المؤمنین بود که میفرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من بنده ای از بندگان پیامبرم. مگه نداره کسی که من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، کسی که به من یه کلمه یه حرف بیاموزه من رو بنده معنوی خودش کرده. صحبت از بندگی در مقام معنویت هست، نه به معنای بردگی که در حقیقت دوری از شأن انسانیت باشه. یعنی میگه که من در مقابل او که مولاس آغاس رسول برگزیده الهی، دیگه کسی شأنیتی نداره که برای خودش ببینه. این بی تکبری سلمانه که منصه ظهور میرسه. امام صادق علیه السلام فرمود سلمان به خاطر سه ویژگی به این مقام عظیم و شکوهمند و بی نظیر در نزد خداوند و رسول خدا رسید. که این سه تا ویژگی برای همه ما ملاک و معیاره. امام صادق علیه السلام داره از سیره سلمان برای ما اسوه سازی میکنه، الگو سازی میکنه برای ثبات قدم در مسیر سلوک رحمانیمون. فرمودن اولین ویژگی این که همیشه اراده و خواسته امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بر اراده و خواسته خودش ترجیح میداد. در مقابل اراده آستان امامت و ولایت از خودش اراده ای نشون نمیداد، شأنیتی نشون نمیداد. تماما زبان حالش این بود حکمان چه تو فرمایی. وقتی که حکومت بر مدائن حاکم وقت، حاکم قاصب وقت، حکم حکومت بر مدائن که 7 شهر آباد سرسبز و خرم بود بر کرانه دجله با پای تختی تیسفون، مدائن جمع مدینه، 7 شهر سرسبز و خرم. این مدائن با مرکزیت تیسفون پای تخت ایران ساسانی بود که تاریخ نگارا مجموع جمعیت امپراتوری ساسانی رو تا 150 میلیون نفر برآورد کردند. حکومت بر ایران ساسانی زده شد به نام جناب سلمان، اونم ایران ساسانی که 1 قلم تجملاتش کاخ سفید انوشیروان است در تیسفون، که در تجملات این کاخ فقط 2 مورد را عرض می کنم. نوشتن تاریخ نگارا که در سالن اصلی و تالار اصلی کاخ سفید در مدائن
قالی دایره شکل و مدوری پهن بود به قطر 800 متر با تارهای طلا و پودهای نقره. این یه قلم تجملات این کاخه که میگه جناب سلمان حالا حاکم بر مدائن شده، حکومت ایران ساسانی به او سپرده شده، اراده و خواسته خودش رو ترجیح بده بر اراده و خواسته ولایت و امامت، حکومت وقت ازش خواسته باشه، حکم زده شده باشه. از نظر سلمان که یک عارف حماسی ولایی است، امضای حکومت وقت برای او ارزشی نداره، نظر آستان ولایت و امامت برای او مهمه. این حکم حکومت بر مدائن رو برداشتن بردن پیش مولامون امیر المؤمنین، آقا جان شما بفرمایید چیکار بکنم؟ هر چی شما بفرمایید دستور اونه، پشیزی ارزش نداره این حکم. حالا ببینید درایت و کیاست مولامون امیر المؤمنین رو. فرمودن سلمان بپذیر، با قوت هم بپذیر. ولایت بخشی کردن به سلمانی که افقه الناس است در میان صحابیان پیامبر، یک فقیه ترین و دینشناس ترین است. ولایت بخشی میشه از آستان ولایت و امامت به افقه الناس در میان صحابه، میشود ولی فقیه برگزیده رخصت داده شده از ناحیه امیرالمؤمنین برای ولایت بر مدائن. 18 سال حکومت و ولایت جناب سلمان رو ما شاهدیم بر مدائن، برای اونم به عنوان پایتخت ایران ساسانی 150 میلیون نفری. اما ببین تمام دنیا به او عرضه میشه، در این عرصه کنار میزنه و راهی میشه به آستان ولایت و امامت، رخصت مولاش رو میگیره. حالا شیوه حکومت و دولت سلمان باشه طلبتون در اون جلوه های مدیریت جهادی جناب سلمان انشالله عرض خواهم کرد. دو ویژگی دیگه‌ای که امام صادق علیه السلام فرمودن جناب سلمان به خاطر این ویژگی‌ها رسید، همه ویژگی‌هایی که زیر مجموعه ازلت علی المؤمنین، خاکساری، فروتنی، بی تکبری نسبت به اهل ایمان. ویژگی دوم رو فرمودن فقیران و ضعیفان را دوست می‌داشت و آنان را بر ثروتمندان و سرمایه‌داران ترجیح می‌داد. خضوع و خشوع در مقابل اهل ایمان، نگاه نمی‌کنه که یکی ثروتمندتر، داراتر، او رو بیشتر تکریم بکنه، یکی ضعیفتر، فقیرتر. میگه اصلا فقیران و ضعیفان رو بر سرمایه‌داران و ثروتمندان ترجیح میداد، چون که ای به ازلت علی المؤمنین نزدیکتره، ای به خضوع و خشوع نزدیکتره. که جایی که میفرماید خضوع و خشوع در مقابل ثروتمندی به خاطر ثروتش در پیشگاه خداوند عین تکبر به حساب میاد، این تکبر به حساب میاد که یک کسی خضوع و خشوع کنه به خاطر ثروت کسی، قدرت کسی، مکنت کسی، بخواد که مثلا بهره‌مند بشه از قدرت او. میگه در دیدگاه پروردگار او با متکبران مشهور میشه، این تواضع به حساب نمیاد که. این میخواد منیت و خودیت خودش رو در کنار ثروتمندان و سرمایه‌داران بروز بده. ویژگی سوم، دانش و دانشمندان را دوست می‌داشت و نسبت به اونها اهل تواضع بود. با اینکه خودش رو فرمودن دریای بیکرانه دانش، دریای بیکرانه دانش که هرگز تمامی نداره، خشک نمیشه، لقمان امت، بلکه برتر از لقمان حکیم امت، او رو بالاترین درجات عرفان و معرفت و حکمت رو معرفی کردن، اما در مقابل دانش و دانشمندان خضوع میکرد، خشوع میکرد. این سمستاق میگه سلمان رو به بالاترین درجات در نزد خداوند و پیامبر خودش رسان. که روایت عجیبی داریم، میفرماید ایمان 10 درجه داره، سلمان به بالاترین درجه، درجه 10 رسید، ابوذر به درجه 9 رسید، مقداد به درجه 8 رسید، سلمان به بالاترین درجه، درجه 10 ایمان رسیده. اما نگاه کن تواضعش و خشوعش و بیتکبریش در مقابل پیامبر، در مقابل امیرالمؤمنین، در مقابل دیگران، در مقابل اهل ایمان. میگه خبر رسید به اهل مدائن که حاکمی به نام سلمان انتخاب شده برای حکومت بر مدائن. همه آمدن بیرون مدائن منتظر بودن که یک گروهی و فوجی از سپاهیان با شکوه و جلال جناب سلمان در میانشون باشه، وارد مدائن بشه. میگه دیدن سوار بر مرکب سلمان داره وارد مدائن میشه، دویدن جلو گفتن که شما جناب سلمان رو در میانه راه ندیدید؟ جناب سلمان رو، حاکم مدائن، امیر مدائن رو در میانه راه ندیدید؟ گفت امیر مدائن را نمیدانم، اما از اگر از سلمان میپرسید، سلمان منم. یعنی برای خودش امیری و حکومت و تکبر امارت از اون اول قائل نیست. انقدر ساده اومد که احدی فکر نمیکرد این جناب سلمان باشه. دعوتش کردن، گفتن بیا تو کاخ تیسفون، کاخ سفید. اتفاقا بهش گفتن ایرانی ها طوری تربیت شدن، ایرانیان ساسانی، با نظام شاهنشاهی، تا امیرشون و حاکمشون و پادشاهشون در کاخهای پر از تجملات نباشه، از او حرف شنوی ندارند، سرسپردگی به او ندارند. بیا در کاخ تیسفون. پشت پا زد، گفت یک مغازه کوچک و محقر در بازار مدائن اجاره کرد، تا آخر عمرش هم اجاره نشین بود، هم مغازش و هم خانهش، خانه‌ای که بعداً با اصرار یه خانه بسیار کوچکی رو اجازه داد برای ساختن، اونم در تملک او نبود. این میشه یک عارف زاهد وارسته از جلوه های دنیایی که لیاقت پیدا میکنه به نیابت از مولامون امیرالمؤمنین 18 سال ولایت و حکومت، فرمان او میشه فرمان امیرالمؤمنین، نافرمانی از او میشه نافرمانی از امیرالمؤمنین. که حالا در بحث جهاد اقتصادی سلمان عرض خواهیم کرد که تحصیل معاش سلمان چگونه بوده. فروتنی و تواضع رو از همون اول دیدن. در همون مغازه کوچک به امر قضاوت میپرداخت، به امر حکومت میپرداخت، از راه حسیر بافی و زنجیر بافی، زنبیل بافی، حسیر بافی به امرار معاش میپرداخت. مبلغی رو که بالغ بر 6000 درهم حکومت وقت به عنوان حاکم مدائن برای او میفرستاد، همون روزی که میرسید به دستش روز جشن فقرا و ضعیفان و نیازمندان مدائن بود، چون میدونستن جناب سلمان چیزی برای خودش نگه نمیداره، همه رو در راه خدا انفاق میکنه. ویژگی بعدی، عزتن علی الکافرین، عزتمند، مقتدر، شکست ناپذیر در مقابل کافران. در مقابل کافران که توی جنگ ها عزت و اقتدار و صلابت و سازش ناپذیریش رو نشون داد. میگه فرماندهان ارشد حکومت ساسانی سلمان رو دعوت کردن در یک جلسه ای، گفتن تو از ایران ساسانی هستی، تو از ما ایرانیان هستی، تو باید هوادار ما باشی، تو باید هوادار سرزمین خودت و همتباران خودت باشی. گفت اتفاقا من چون هوادار شما هستم، شما رو دعوت میکنم به اسلام، به سعادت دنیا و آخرت. بعد سابقه خودش رو بیان کرد، چه سابقه ای داشته. گفت با گرویدن به اسلام و پیامبر اسلام به عزت دنیا و آخرت رسیدم. میگه آنقدر در عظمت اسلام و اسلام آوردن گفت که تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه امپراتوری ساسانی که اینا اراده داشتن سلمان رو بکشن طرف خودشون، اینها اومدن طرف سلمان. از جلسه چندین نفر از فرماندهان سپاه ساسانی با سلمان اومدن به سپاه اسلام پیوستن، و همین شد. این گونه درایت و حکمت سلمان باعث شد که ایران ساسانی با کمترین مقدار خونریزی ممکن فتح بشه، و این یکی از افتخارات حضور سلمان در سپاه اسلامه. اما سرسختانه، عزتمندانه، سازش ناپذیر نگفت من یه باج میدم حالا یه امتیاز میگیرم، نه، گفت راه هدایت و سعادت اینه، چون دوستتون دارم. اگر انتخاب کردید، انتخاب کردید، و یعنی اینقدر دوستتون دارم با زور شمشیر شما رو میارم به راه سعادت، به راه هدایت. این میشه عزتن علی الکافرین، عزتمندی و اقتدار در مقابل کافران. در مقابل کفران کنندگان ولایت و امامت شما سرسختی، صلابت و اقتداری مانند سلمان در دفاع از حریم ولایت و امامت مولامون امیرالمؤمنین نمیبینید. یک تنه اومد به مبارزه با امتی که شیطان داره اونها رو از صراط مستقیم، صراط ولایت و امامت خارج میکنه. با تمام صلابت اعلام کرد که جز خط ولایت علوی تمام خطها و تمام دعوتها باطله، دعوت شیطانی است و بیعت با شیطان است، غیر از بیعت با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو با صراحت بیعت با شیطان معرفی کرد. خلافت و امامت رو حق مسلم الهی و رحمانی امام علی علیه السلام میدانست، پافشاری میکرد و میفرمود جز علی ابن ابی طالب علیه السلام هیچ کس حامل اسرار نبوت نیست و هیچ کس حق حکومت، خلافت و امامت رو بعد از پیامبر نداره. در تمام صحنه‌های سیاسی و اجتماعی میبینی حاضره. اون موقعی که مولامون امیر المؤمنین شبانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو سوار بر مرکب کردن، یکی یکی در خانه صحابه رو زدن، بیعت روز قدیر رو به یاد اونها آوردن، همشون گریه کردن، توبه کردن، گفتن یا علی تو رو یاری خواهیم کرد. حضرت فرمود فردا همه تون با سرهای تراشیده شده، تراشیدن سر برای ورود به عرصه های نبرد به معنای این بود که تا پای جان و تا آخرین قطره خون پای تو خواهیم ایستاد. فرمودن با سرهای تراشیده صبح علی طلوع مقابل خانه من حاضر باشید. سلمان میگه تمام صحابیان قول مساعدت و یاری و دفاع از حریم ولایت و امامت دادن، اما فردا صبح علی طلوع سلمان گزارش میده جز من، مقداد، ابوذر، عمار و زبیر، زبیر که هنوز پیش از ریزشه، پیش از سقوطه، پیش از اینه که شیطان او رو از خط ولایت و امامت جدا بکنه، می غیر از ما پنج نفر کس دیگری با سرهای تراشیده حاضر نشده بود. اینشون میده که سلمان آماده هر گونه دفاع از حریم ولایت و امامته. و حدیث پایانی رو تقدیم بکنم که نهایت درجه مقام سلمان رو در نزد پیامبر و آل پیامبر نشان میده. میفرماید که اگر اهل زمین همانند فرشتگان آسمان سلمان را به دلیل عشق و دوستی محمد و آل محمد، و دشمنی با دشمنان پیامبر و آل پیامبر دوست می داشتند، هرگز خداوند آنان را عذاب نمی کرد. یعنی یه اسوه عزتمندی و اقتدار در مقابل کافران، در مقابل منافقان، در عشق ورزی به خدا، پیامبر خدا و حجتهای معصوم خدا پیدا شده، اسوه صلابت دشمنی با دشمنان خدا و دشمنان پیامبر خدا. میگه اگر اهل زمین مانند فرشتگان آسمان سلمان رو به دلیل دوستی پیامبر و آل پیامبر، یک، و به دلیل شدت دشمنی او با دشمنان پیامبر و آل پیامبر دوست می داشتن، خداوند کسی رو اونها رو عذاب نمی کرد. اهل زمین یک بارشه می شدن در این دوستی و این مقام ولی اللهیه که هر کدام ما باید در آستان ولایت و امامت به این مقام برسیم. وقتی بیایی نسل سلمان در رکابت، سنگر به سنگر تک سواران در رکابت. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب الدعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و الآثار الباقریه و المعافر الصادقیه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والحیبة العسکریه و صاحب الغیبة الالهیه، حجت الله، امان الله، القالب الامر الله، صراط الله، سبیل الله، نور الله، خلیفة الرحمن، شریک القرآن، امام الانس والجان، مولانا صاحب العصر والزمان. عجل الله تعالی فرجه و سهل الله مخرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه ان شاء الله تعالی. خدایا به حرمت و کرامت و قرابت و دوستی اولیاءت قسمت می‌دهیم در ظهور امام زمانمون تأجیل بفرما، ما رو در شمار بهترین محبان و محبوبان امام زمانمون قرار بده. خدایا همچون سلمان ما رو از سربازان ویژه و فرماندهان نقش‌آفرین پای رکاب امام زمانمون مقدر بفرما تا
توفیق رهروی راه سلمان رو به همه شیعیان علی ابن ابی طالب عنایت بفرما. خدایا توفیق معرفت امام زمانمون، رضایتش، زیارتش، خدمتگزاری به صاحبش، بهره از هدایت و تربیتش، بهره از اخلاق و اخلاصش، قسمت و روزی همه مشتاقانش بگردان. لحظه ای و کمتر از لحظه ای امت ما، دولت ما، خانواده های ما، فرزندان ما به دستبرده های شیطانی، جریان های انحرافی و شیطانی، فتنه های آخر الزمانی وا مگذار. خدایا در آستان ولایت مولامون علی ابن مسر رضا علیه آلاف و طیت و سنا توفیق آراستگی به فضائل اخلاقی، دوری از رذائل اخلاقی، توفیق ورود به آستان انصار المهدی و اصحاب المهدی رو به همه ما عنایت بفرما. یاد کنید شهدا، امام الشهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان از محبان و حضرت زهرا و امیر المؤمنان، هدیه نثار ارواح مطهره همشون هدیه کنید جمیعا. فاتحه مع الصلوات.